بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در مقاصد شرعیه در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول دیروز تمام شد. انسان به وسیله مقاصد شریعه اهم و مهم را تشخیص دهد. اهل سنت از یه راهی وارد شدن، ما هم از یه راه دیگر، و هر دو محترمه. اما مقام ثانی این است که نه، از طریق مقاصد شرعیه حکم شرعی را استنباط کنیم، مقاصد شرعیه را میزان قرار بدیم، از همین احکام را استنباط کنیم. این غیر دیروزه. دیروزه استنباط نیست، تقدیم و احد الحکمین علی الحکم الاخر بود، ولی در اینجا نه، خود مقاصد شرعیه که در شریعت وارد شده مقیاس استنباط احکامی باشد که در کتاب سنت وارد نشده. در اینجا ما قائل به تفصیلیم، میگیم اگر اون مقاصد شریعت و به اصطلاح ما مصالح علت تامه باشد برای حکم، البته میتونیم در اونجا ما استنباط حکم شرعی دیگر هم بکنیم، مثال از قدم مسکر خمر حرامه. چرا؟ لأنه مسکر. اسکار علت تامه است، فلذا اگر لو انقلب الخمر خلن، شراب سرکه شد، پاکه، حلاله. چرا؟ چون علت حرمت اسکار بود، اسکار از بین رفت، علت تامه است. اگر واقعا استکشاف کنم که این مقصد شریعت علت تامه هست، میتونم احکام دیگر را هم که در شریعت وارد نشده مثلا استنباط کنم. مثالش این. و اما اگر نه، علت تامه نیست، بلکه از قبیله، آقای قدرتی لبها را باز نکرد، از قبیله حکمت باشه. حکمت، البته میدونید حکمت این است که در قالب افراد هست، ولی در بعضی از افراد نیست، اما حکمش هست. حکمت نیست اما حکمش هست. مثال، رسول گرامی فرموده تناکه و تناسلو فانی اباهی بکم الامم ولو بسقت. میدونم یکی از حکمتهای نکاح این است که ایجاد نسل فرزندداریه. نکاح برای این است که انسان خانواده تشکیل بدهد، دارای فرزند و اولاد باشه. اما انجاب، انجبه، ینجبه، انجابن، انجاب یعنی فرزندداری، علت تامه نیست، حکمته. چهار مورد داریم که نکاح در اونجا جایزه، و حال اینکه مسئله انجاب نیست، فرزندداری نیست. مثال، مرد عقیمه اما زن عقیم نیست، ازدواجش جایزه. زن عقیمه اما مرد عقیم نیست، ازدواجش جایزه، و حال اینکه فرزندداری نیست. سوم، در جایی که یائسه هست، کسانی هستند که زن یائسه را میگیرن 50 به بالا، نکاح صحیحه، انجاب نیست. خیلی دختر هم جوانه، پسر هم جوانه، ولی میخوان فرزند نداشته باشن، جایزه. بنابراین در اینجا الانجاب لیس علتا للحکم، و الا باید این چهارتا حرام باشه، و حالانکه صحیحه. معلوم میشود که از قبیل حکمت. بنابراین ما در مقام دوم قائل به تفصیلیم. اگر از خارج احراز کنیم علت تامه است، استنباط حکم شرعی میکنیم. اما اگر نباشد نباید استنباط کنیم. و من هنا یادم یک کتابی در اردن نوشته شده بود و برای من هم فرستادن در تحریم متعه. یه فقیه اردنی به نام آقای دکتر دورینی، مرد وزین و محترمی بود، من که ملاقات کردم، اون هم یه مقدمه نوشته. در اون مقدمه گفته علت این که متعه حرامه چون نکاح برای انجاب انجبه ینجبه انجابن فرزندداری تشکیل خانواده اولادداری و چون در متعه فقط قضا و شهوه هست، فقط این است که شهوت را عرض کنم خدمت که نجات بدهد و رضا این حرامه. ایشون را دعوت کرده بودن به ایران در یک عرض کنم سمیناری، منم در اونجا بودم خدمتشون رسیدم، عرض کردم آقا انجاب لیس علتن تامتن بلکه این حکمته، به دلیل اینکه در این چهار مورد همه تان میگه جایزه و حال اینکه انجاب نیست. بعد از شنیدن بگفت اینی معجبون لک، من از این حرفتون خیلی خوشم آمد. بنابراین باید فرق بگذاریم بین علت تامه و بین عله و بین حکمت. من یه مثال دیگری هم میزنم که شاید روشن‌تر باشه. المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، از کنم خدمتتون که ولا تحل لهم ولا تحل لهن ان تكتبوا ما خلق الله في ارحامهن. چرا باید زن مطلقه 3 ماه عده نگه دارد؟ چرا؟ لعل در رحمش بچه باشه. اگر در رحمش بچه باشه باید صبر کند تا وضع حمل کنه. در اینجا حکمت عده آی همدانه، علت هم عده احتمال فرزنده، و حال اینکه عده در همه جا هست، حتی در جایی که یقین داریم بچه در شکمش نیست. فرض کنید شوهر 1 سال است که زن را ندیده، حالا میخواد طلاق بده، باید عده نگه دارد ولو یقین دارد که بچه در شکمش نیست. بنابراین در شریعت مقدسه باید فرق بگذاریم بین علت تامه و بین حکمت. تم الکلام و فی مقاصد شریعه. آقایان میگن شما چرا 7 بحث را در اینجا نمیارید؟ القیاس، الاستحسان، سد الذرایع، فتح الذرایع، اینها را چرا نمیارید که اهل سنت؟ خب من اینها را در الوسیط آوردم. 3 جور کتاب ما برای حوزه نوشتیم، یکی الوجیز مختصر، الوسیط در آنجا همه این قواعدی که اهل سنت معتقدن و ما اینها را معتبر نمیدونیم بحث کردیم دیگه، جا نیاوردیم. فقط اونی که هست آقایان توجه کنه که شیخ انصاری زن مطلق را هم بحث کرده. زن خاص آنه که دلیل بالخصوص داره، مثل کتاب، مثل خبر واحد. زن مطلق نه، دلیل بالخصوص نیست. برای زن مطلق شیخ انصاری 4 دلیل آورده. 1 دلیل مستقل است، 2 و 3 برمیگردن به 4، 4 هم که دلیل انسداد. و چون زن مطلق پیش ما باطله، خصوصا دلیل انسداد، اینجا را ما بحث نمی کنیم، فقط آقایان مبسوط را مطالعه کنید، خیلی روشن دیگه، خودمان را معطل نکنیم. بریم المقصد سامن. خب چرا گفتم سامن و حال اینکه کتاب کفایه دارد المقصد سابع، من کردم سامن. چرا؟ عقل را آقایان مستقلن بحث نکردن، ما عقل را مستقلن بحث کردیم، ولذا برای هر 4 جا باب باز کردیم. فصلن فی الکتاب، فصلن فی السنه، فصلن فی الاجماع، فصلن فی العقل. ولذا میگم الفصل الثامن فی الاصول العملیه. سابع فی الحجج الشرعیه، اینجا نمیگیم فی الحجج الشرعیه، میگیم فی الاصول الامریه. قبل از آنه که وارد بشیم به اصول امریه، من چهار تا مقدمه دارم. این چهار مقدمه مهمه. المقدمه الاولا، چهار مقدمه. حضرت جعفر این چهارتر از هم جدا کنها، قاطی نکنه. الاولا، عرفو علم الاصول به تعریف التالی. علم الاصول هی القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه او ما ینتهی الیه المجتهد. همه تون حفظ کردیم؟ حفظیم دیگه، کفایه داره دیگه. القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه او ما ینتهی الیه المجتهد عند عدم الدلیل الاجتهادی. مجتهد دو نوع اسلحه در اختیارشه. یک ادله اجتهادیه. ادله اجتهادیه کدامه؟ صار حجتا لکونها طریقا الی الواقع. اگر حجیتش به خاطر این است که طریق به واقعه، راهنمای واقعه، اما تاما مثل قطع، یقین، خبر متواتر، خبر متضافر، و اما اطمینانا کل خبر الواحد و الاجماع الاصغر محسن. اونی که در واقع طریق به واقعه، اما طریقا تاما او طریقا ناقصا، ولی شارع قبول کرده، گفته ما ادیا انی فانی گو ادیا. اینه میگن دلیل اجتهادی. دو، اما اگر نه، دست ما کوتاه و خرما بر نخیر، دلیل اجتهادی در اختیار ما نیست. برای رفع شک و حیرت، تعبیر زیباسا، برای رفع شک و حیرت اصول امریه را برای ما حجت کرده. البراءت و الاشتغال و التخییر و الاستسام. اولی طریق به واقع، چراغ روشن بکند واقع را، تا من او ناقصن، ولی قبول کرده. اما اصول امریه نه، برای رفع حیرت، رفع شک. معنی تعریف روشن شد. علم الاصول هو القواعد الممهده لاستنباط الادل، استنباط الاحکام الشرعيه، ادله اجتهاديه. او ما ينتهي اليه المجتهد، رفع شك و رفع حیرت، اصول عمليه. یادتون هست شیخ در رسال میگن اولی را میگن دلیل اجتهادی، دومی را میگن دلیل فقاهتی، نه فقاهی. تا تأنیث در وسط کلمه قرار نمیگیره. هر موقع یا نسبت آوردی، تا تأنیث را حذف میکنی. ولو در رسائل نوشته فقاهتی، اون غلط. الفقاهی اولی میگن دلیل اجتهادی، اصول عملی گره بگن دلیل فقاهیون. این مطلب اول. پس مطلب اول در اطراف تعریف علم اصول شد که مجتهد دو نوع سلاح در اختیارش، اما دلیل اجتهادیون و اما دلیل فقاهیون. کارش رفع حیرت و رفع شک. یک. الثانی، البته قبل از اثانی یک جسارتی نسبت به شیخ است. شیخ انصاری متاسفانه ادله اجتهادیه مثل خبر واحد اینها را حکم ظاهری شمرده. خیلی تعجبه، اینها همشون حکم واقعی هست. دیگه در زمان شیخ رسائل که چند بار تحویل و تحول درش شده، و الا شیخ خودش پایه‌گذار مسائل ادله اجتهادیه، همشون حکم واقعی هست. ولذا اگر یادت باشد، اگر دلیل اجتهادی خطا کند مجزی نیست. چرا؟ چون میزان واقعه و واقع هم عمل نشده. بنابراین ادله اجتهادیه کلها خواه اونی که قطع آور باشد، خواه اونی که نه قطع آور نیست، اطمینان آوره، حکمان واقعی یونک به ظاهری همین اصول عملیه چهارگانه است. یک، از ثانی. ثانی کدومه؟ ثانی اگر ما بگیم اصول عملیه، چیزیست که شک در حکم واقعی کنه. اگر میگیم حکم ظاهری، اون که شک در حکم واقعی کنه، نه مطلق شک. اشتباهه. نباید بگیم هر شکی حکم ظاهریه. اون شک موضوع حکم ظاهری است که شک در حکم واقعی باشه. خرجه اذا شککت بین الثلاث و الاربع چکن فبن علال اربع. این حکم ظاهری نیست، این شک در حکم واقعی نیست. حکم ظاهری اون است که شک در حکم واقعی باشه. اینجا شک در حکم واقعی نیست، شک در عمل خودمه. ولذا روایات شکوک همکی حکم واقعی هستن، حکم ظاهری نیست. یک کلمه دیگر هم در ثانی اضافه کنیم تا به ثالث برسیم. ثانی فعلم شک گاهی در حکم کلیه، گاهی شک در عمل خارجیه، گاهی شک در حکم کلیه. شربتتون چگونه است؟ الکل آیا پاک است یا نجس؟ یه موقع نه، عمل جزئی، این مایه در خارج خمر است یا خل است. اول میگه شبهه حکمیه، دوم میگه حکمیه، شبهه موضوعیه. تمر کلام فل امر ثانی. در امر ثانی دو مطلب گفتیم. اولا هر شکی موضوع حکم ظاهری نیست، اون شکی که شکی در حکم واقعی باشد حکم ظاهریه، اما شکی که مربوط به حکم واقعی نیست اون خودش حکم واقعیه. واقعا حکم واقعی شک بین الثلاث و الاربع البناء على الاربع. سه، الثالث. در ثالث چه میگیم؟ در ثالث یه مطلبی را میخوام بگیم. اون کدومه؟ فعلا ان الاصل على قسمین. گاهی اصلی داریم که فقط امور خارجیه را علاج میکنه، فقط امور خارجیه را علاج میکنه. مثال بزنم آقای قدرتی، شک در عمل خودم، اصالت الصحه فی عملی، اصالت الصحه فی عمل غیر، نماز بخونه صحیح یا باطل، القرآن اکل لکل امر مشکل، اینا اصولا اما اصولی هستن که دیوارشون کوتاهه. فقط امور خارجیه را علاج میکنن. من در عملم شک کردم که آیا نماز که خوندم صحیح هست یا نه، یا در عمل غیر شک کردم، یا نخی بالاتر لکل مشکلن القرآن. این اصول در واقع فقط کارش امور خارجی است. اما یه اصولی داریم، نه، شمشیر برنده است، هم امور خارجیه را علاج میکنه، هم احکام شرعیه را علاج میکند. این همان اصول عملیه است که چهار تا اصول عملیه هم در شبهات موضوعیه جاریه، هم در شبهات حکمیه جاریه. اصالت البراءه از کنم خدمت که هم در حکم خارجی و هم در موضوع خارجی و هم در احکام کلیه. فا این قلت، چرا یه دونه اصل را جا انداختی؟ چرا یه دونه اصل را جا انداختی؟ اصالت طهاره. چرا اصالت طهاره را روی چهارتنه یا بوده؟ بگو اصول اربعه خمسه، البراعت و الاشتغال و تخییر و الاستصاب و اصالت طهاره. آیا آخون جواب بدهد بر این که چون فقط مخصوص بابه طهارته ولذا در ردیف این چهارتا نیست، این چهارتا من الطهارت الادیات حاکمه. این جواب شأن خراسانه نیست، و الا باید بخشی از قواعد اصولیه را هم بیرون کنی. مثل که عرض کردم خدمتتون که هل النهج دلیل هل النهج عن المعاملات والعبادات دلیل على الفساد اولا، یعنی در همه ابواب نیست، فقط در باب عبادات معاملات. مجرد اینکه دائرهش مزیقه سبب نمی شود که این را از علم اصول بیرون کنیم، از اصول عملیه بیرون کنیم. خیلی قواعدی داریم در اصول دائرهش مزیقه، مثل نهی در فساد، نهی در عبادت، نهی از معاملات. عمده چیز دیگر اون کدومه؟ اصالت الطهاره لیست قاعدتا اصولیه بل قاعدتا فقهیه. آقایانی که جلد اول حاضر بودن، ما در آنجا میزان قاعده اصولیه و فقهیه را گفته ایم. ابده بعضی از حاضران در مجلس یه رساله ای دارن در الفرق بین القواعد الاصولیه و القواعد الفقهیه، اون هم رساله خوبیست. تا اینجا هم سالس را تمام کردیم، الرابع. آسه جعفر میگه قبل از آنی که رابع را بگید، این سالس را برای من شمار کنید. در اولی تعریف علم اصول بود، در دومی تقسیم عرض کردم خدمت که شک الی شکن، گفتیم هر شکی حکم ظاهری نیست، شکی در حکم واقعی، و الا شک در بین سه و چهار این جزء از قرآن اصول عملیه نیست. ضمناً تقسیم کردیم شک را الی شک فی الموضوعات و شک فی الاحکام. در سبب آمدیم گفتیم دو جور اصول داریم، یه اصولی داریم که دیوارش کوتاهه، فقط در موضوعات خارجی یک کار سازه که اصالت صحه و غیره، اما یه اصولی داریم که من الطهارت الادیات جاریه، اصول عملیه. ضمناً چرا قاعده فقهیه را، قاعده طهارت را در اصول نیاوردیم؟ آیا آخوند یه عذری آورد؟ ما عذر دیگر عرابه با این بگیم، در واقع کم کم میرسیم به اصل مطلب. اون کدومه؟ آقایان اگر اول رسائل را ملاحظه کنید، در اصول عملیه دو مبحث داریم. یک، مجاری الاصول عملیه، شماره اصول. این بحث را قاطع نمی کنیم. مجاری اصول عملیه خیلی دقیقه، عدد اصول عملیه. این دومی بس نداره، عدد اصول عملیه اگر چهارتاست من باب الاستقراء، اما بخلاف مجاری اصول عملیه این از باب استقراء نیست، بلکه دلیل عقلی دارد بین النفی و الاثبات. ولذا دومی را دیگه رها کنیم. چرا اصول عملیه چهارتا شد؟ استقراء، در شریعت همین چهارتا داریم، استقراء عددش. اما مجاری نخی بین النفی و الاثبات. شیخ انصاری برای اینکه مجاری علم اصول را بیان کند سه تا بیان دارد. آقای ربانی بیان اول و دومش کجاست؟ در اول رسائله. در اول رسائل دو بیان دارد، یکی در متن، دیگری در حاشیه است. اما بیان سومش اول براءته. اول براءته. سؤال، چرا شیخ انصاری با اینکه در اول رسائل مجاری علم اصول را بین النفی و الاثبات به دو بیان کرده، ولی در اول براءت یه بیان ثالثی دارد؟ چرا؟ چون اون دو بیان ناقصه، خیلی ناقصه، سه تا نقص دارد. النقص الاول، نقص اول کدومه؟ اولا نقص اول این است که آمده مطلق شک در حکم را، شک در تکلیف را عرض کنم. اول بگم، اولین اشکال این است که اصول عملیه چهار تاست ولی سه تا باب داره. رسال ببینید، اصول عملیه چهار تاست ولیشون سه تا باب داره. بابن فی البراءه، بابن فی الاشتغال، بابن فی الاستصاب. اما بیچاره بدبخت این تخییر باب مستقلی نداره. تخییر را گاهی در شک در تکلیف آورده در براءه، گاهی تخییر را در اشتغال آورده شک در حکم، شک در مکلف به. و حال اینکه باید برای هر کدام بابی باز کند. بابن فی البراءه، بابن فی الاشتغال، بابن فی التخییر، بابن فی الاستصاب. این بیچاره تخییر را مثل گشت قربانی گاهی برده در براءت و گاهی برده در اشتغال. اونجا که شک در تکلیفه برده اونجا، اونجا که شک در مکلفه بهه برده در شک در اشتغال. باب مستقل. اتفاقا کفایه هم تحت تأثیر شیخه، یک باب چشمگیری ندارد. اما ما در مبسوط نه، برای تخییر یک باب مستقلی باز کردیم. این یک اشکال دومی که دارد. شیخ انصاری میگه میزان در شناسای حروف زائد از اصلی چیه؟ فاو عین و لام است. گفته میزان در شک تکلیف این است که مجرد میزان در براءت چیه؟ شک در تکلیف. نه، گاه شک در تکلیف هست، براءت نیست. مثال شک در تکلیف قبل الفحث عن الدلیل، مجتهد قبل از آن که از دلیل شرعی فحص کند نمیتونه براءت جاری کنه. و حال اینکه در آن دوتا تعریف مجرد اینکه شک در تکلیفه میگه مجرای براءته، و حال اینکه مجرد شک در تکلیف مجرای براءت نیست. شک در تکلیف باشد اما قبل الفحث عن الدلیل. سه اشکال سوم گفته شک در مکلف به مجرای اشتغاله. شک در مکلف به کدوم؟ گفته جایی که نوع تکلیف معلوم باشه. نوع تکلیف کدومه؟ وجوب، حرمت، کراهت، استصحاب، اباحه، کراهت. و حال اینکه نه، شک در اشتغال لازم نیست که نوع تکلیف معلوم باشه. حتی اگر جنس تکلیف روشن شد جای اشتغاله. آقای محمود مثال بزن، جنس تکلیف معلوم باشه. نمیدانم این کار واجبه یا اون کار حرامه. اینجا جنس معلومه، جنس کدوم؟ الزام. و نمیدانم الزام الفعله، این آب را نخورم یا خوردن اون آب برای من حرامه، یا این آب بخورم که حلاله برای من واجبه نخورم تشنگی میمیرم، یا اون آبی که قصبیه. توجه فرمودی؟ بنابراین در اشتغال نوع تکلیف کابل کار لازم نیست. حتی جنس تکلیف هم گاهی مورد اشتغاله. چرا گفتم گاهی؟ البته بعضی از جاها نه، که یه دونه باشد ندونم این آب یا واجبه یا حرام. البته اینجا اشتغال نیست. اگر متعلق یکی باشد اونجا حق باشونه. توجه فرموده، اینجا جای اشتغال نیست، امکان ندارد اشتغال. اما اگر نه، متعلق دوتا باشد، جنس تکلیف کافیه، یا اون آب واجبه یا این برای من حرام. به خاطر این اشکالات ثلاثه بشماریم. الاشکال اول بگید، برای تخییر باب مستقلی باید باز کنیم. دو، میزان در براءت مجرد شک در تکلیف نیست، و الا باه شک در تکلیف هست، اشتغاله مثل قبل الفاظ. میزان در اشتغال علم به نوع نیست، علم به جنس هم کافیه، بسر که متعلق ها دوتا باشه، یا این واجب یا اون حرام. بل اگر متعلق یکی شد حق با ایشانه. ازا علمت اشکالات دوتا تعریفی که اول رسائله، شیخ در براءت یک مجاری اصول را مجاری اصول را با بیان خوبی گفته، و هو من جلائل افکاره، از افکار بلند شیخ هم که در اول براءته. خواهش من چیه؟ امشب اول براءت را با اول براءت را باز میکنی، ببینید مجاری اصول را به نحو زیبا بیان کرده. فردا هم ما بیان شیخ را تعقیب میکنیم انشاءالله تبارک و تعالی.